مستند مشروعه بردار ویژه بزرگداشت شیخ فضل الله نوری عنوان برنامه است که در این ساعت تقدیم میشه.
تهران 25 تیر ماه 1288 صدای ممتد تیراندازی و انفجار در شهر به گوش میرسد. پایتخت را بوی خون و بارود فرا گرفت. این سومین روزی است که تهران جنگ داخلی را تجربه می‌کند. نیروهای مشروطه خواه از چند جهت شهر را محاصره کرده و در حال پیشروی به قلب پایتخت هستند. نیروهای شاه قاجار ناامیدانه آخرین مقاومت‌های خود را انجام می‌دهند. سرانجام محمد علی شاه شکست را می‌پذیرد و به سفارت روسیه فرار می‌کند و این گونه تهران به دست مشروطه‌خواهان فتح می‌شود. پس از فتح تهران سران مشروطه یک مجلس عالی تشکیل می‌دهند. این مجلس شاه فراری را از سلطنت خلع و فرزندش احمد میرزا را به سلطنت می‌نشاند. پس از آن چوبه داری در میدان توپخانه برپا می‌کنند و شیخ فضل الله نوری به جرم ضدیت با مشروطه به دار آویخته می‌شود. شیخ فضل الله نوری در دی ماه سال 1222 هجری شمسی در یکی از روستاهای شهر نور مازندران به دنیا آمد. پس از پایان تحصیلات مقدماتی در نور و تهران عازم عتبات شد و به تحصیل علوم اسلامی پرداخت. شرایط سیاسی و اجتماعی آن روزگار موجب شد تا در سال 1265 ایشان با نظر آیت الله میرزای شیرازی برای هدایت و پیشوایی جامعه ایران به تهران بیاید. شیخ فضل الله پس از بازگشت به تهران به تدریس علوم اسلامی و حوزوی پرداخت. مهارت او در علوم اسلامی و شناختش از شرایط سیاسی ایران موجب شد تا مجالس درسش مورد استقبال و توجه طلاب و روحانیون قرار گیرد. در جریان نهضت تنباکو در سال 1270 شمسی، مردم ایران به رهبری میرزای شیرازی برای اولین بار در برابر تصمیمات شاه مستبد ایستادند. در این واقعه شیخ فضل الله به عنوان نماینده ویژه آیت الله میرزای شیرازی نقش مهم و فعالی ایفا کرد. پس از پیروزی نهضت تنباکو، شیخ فضل الله به سبب جایگاه علمی و بینش سیاسی که داشت به عنوان فقیه اول پایتخت شناخته شد. آشفتگی امور مملکت پس از ترور ناصرالدین شاه و پیروزی مردم در قضیه لغو قرارداد تنباکو این جسارت و انگیزه را به مردم داد تا در زمان مظفرالدین شاه نسبت به اوضاع نابسامان کشور دست به اعتراض زنند. با بی‌کفایتی عین‌الدوله صدر اعظم مظفرالدین شاه در اداره امور مملکت و قراردادهای استعماری تحقیرآمیزی که با بیگانگان برای تأمین مخارج سفر شاه به فرنگ بسته می‌شد، نخستین جرقه‌های نهضت مشروطه در کشور زده شد. همچنین ماجرای پخش عکس میسیونوز بلژیکی در لباس روحانیت و احداث بانک روسی در قبرستان مسلمانان که موجب خشم و اعتراض شدید مردم شد از دیگر عوامل شتاب دهنده به شکل گیری جنبش مشروطه بود. اما در نهایت فلک کردن چند بازاری خوشنامه تهرانی که از سوی دربار به دروغ متهم به گران فروشی شده بودند خشم و اعتراض مردم را شعله‌ور کرد. در اعتراض به بی‌اعتنایی دربار به خواسته های مردم، جمعی از علما به رهبری آیت الله طباطبایی و آیت الله بهبهانی به شهر ری رفته و به مدت یک ماه در حرم حضرت عبدالعظیم بست نشستند. آنها برای پایان دادن به تحصن خود و بازگشت به تهران از شاه خواستند تا برای رسیدگی به شکایات مردم یک عدالت خانه تأسیس کنند. همچنین باید میسیونیوز بلژیکی و عین الدوله از مقامشان برکنار شوند. با افزایش فشار مردم، مظفرالدین شاه که چاره‌ای جز پذیرش خواست علما نداشت، به آنها وعده داد در صورت پایان تحصن و بازگشت به تهران با خواسته های آنان موافقت کند. مدتی می گذرد. مظفرالدین شاه به وعده های خود عمل نمی کند. این امر خشم مردم و روحانیون را در دل دارد. شیخ فضل‌الله به عنوان فقیه اول پایتخت بر منبر رفته و نسبت به این عهد شکنی شاه اعتراض می کند. در واکنش به این اعتراضات، عین الدوله اقدام به دستگیری معترضین کرد. با شروع دستگیری ها اعتراضات دامنه‌داری در تهران آغاز شد که به درگیری شدید حکومت با مردم انجامید. در این درگیری ها بیش از 100 نفر از مردم معترض در تهران کشته شدند. در اعتراض به این سرکوب خونین، شیخ فضل‌الله تصمیم گرفت برای تحصن به قم برود. در این سفر جمعی از علما و بیش از 1000 نفر از مردم تهران او را همراهی کردند. با پخش خبر تحصن شیخ فضل‌الله، مراجع عظام و علما از نقاط مختلف به این نهضت پیوستند و موجی از قیام سراسری ایران را فرا گرفت. از سوی دیگر در تهران عده‌ای از روشنفکران مخالف شاه که از سرکوب دربار وحشت کرده بودند به سفارت انگلستان پناهنده شدند و آنجا تحصن کردند. این تحصن فرصت مناسبی برای انگلستان فراهم می‌کرد تا هدایت این نهضت را به دست بگیرد. پس با روی خوش از آنان استقبال کرد و به پذیرایی از آنان پرداخت. تا پیش از این واقعه خواسته های مردم به تأسیس عدالت خانه محدود بود، اما با شروع تحصن در سفارت بریتانیا لفظ مشروطه بر سر زبان ها افتاد. دربار قاجار ابتدا به خواسته های مردم اهمیتی نداد، اما در نهایت با گسترش سراسری حمایت مردم از مهاجرت علما به قم و ادامه تحصن روشنفکران در سفارت انگلستان، مظفرالدین شاه با عقب نشینی از مواضعش عین الدوله را برکنار کرد و زیر فشار مردم و روحانیون مجبور شد فرمان مشروطیت را امضا کند. با برگزاری نخستین انتخابات مجلس تاریخ ایران در شهریور ماه سال 1285، مجلس مشروطه کار خود را با نوشتن قانون اساسی آغاز کرد. این قانون اساسی که با اصرار روشنفکران و از روی قوانین اساسی بلژیک و فرانسه نوشته شده بود، به امضای مظفرالدین شاه رسید. مدتی بعد، مظفرالدین شاه درگذشت و ولیعهدش محمد علی شاه به سلطنت رسید. شاه جدید که با مشروطه دشمنی داشت، از همان ابتدا در فکر انحلال مجلس بود، اما به علت مقاومت مردم مجبور به عقب نشینی شد. روشنفکران مشروطه خواه در تدوین قوانین علاقمند به استفاده از الگوهای غربی بودند و در نوشتن نظامنامه مجلس توجهی به سنت ها و مذهب مردم نکردند. جریان روشنفکری در انقلاب مشروطه نقطه ضعف بزرگی داشت. آنها با فقدان پایگاه مردمی روبرو بودند. با روی کار آمدن محمد علی شاه که با مشروطه خواهان دشمنی داشت، آنها سعی کردند برای پیشبرد اهدافشان در برابر شاه جدید به روحانیون نزدیک شوند تا بتوانند از طریق جلب حمایت آنها عموم مردم را با خود همراه کنند. شیخ فضل‌الله که این مسئله را درک کرده بود، سعی داشت مانع از سوء استفاده روشنفکران از روحانیت شود و همچنین بنا به خواسته اکثریت ملت قوانین شرع اسلام را در قانون اساسی جدید جای دهد. اینجا نقطه ایست که اختلافات شیخ فضل‌الله که خود از پیشگامان و رهبران جنبش مشروطه بود با جریان‌های غرب زده مشروطه‌خواه آغاز می‌شود و ایشان خط خود را از مشروطه‌خواهانی که اعتقادی به اسلام نداشتند جدا می‌کند. شیخ فضل‌الله در خطبه ماندگار در میان مردم اظهار داشت:
ما را چه شده که امروز باید دستور عدل ما از پاریس برسد و نسخه شورای ما از انگلستان؟ مشروطه ای که از دیگ پلو سفارت انگلستان سر در آورد مشروطه ای نخواهد بود که عدالت و خواست مردم را تأمین کند.
رویارویی محمد علی شاه با جنبش مشروطه و همزمانی آن با اعتراضات شیخ فضل‌الله نوری به روند تدوین قوانین، این فرصت را به دشمنان شیخ داد تا او را در این مرحله همراه با محمد علی شاه و طرفدار استبداد نشان دهند. در حالی که بر اساس سخنان شیخ فضل‌الله علت مخالفت او نه با مشروطه بلکه با نفوذ غرب زدگان در نهضتی بود که روحانیون و مردم عموماً مذهبی آن را آغاز کرده بودند. شیخ فضل‌الله با فهم درست از استعمار و شیوه های نفوذ آن در کشور، ردپای ستمگران غربی و شرقی را در ضبط و هدایت جریان مشروطه یافته بود که می‌خواستند به قول خودشان ایران را از فرق سر تا نوک پا فرنگی کنند. در برابر این جریان غرب زده، شیخ فضل‌الله کوشید تا با حضور در جلسات کمیسیون تدوین روح قانون اساسی را بر اساس شریعت اسلامی بنا کند. مخالفان شیخ سعی کردند ابتدا با ترور شخصیتی او را از میان بردارند. به همین سبب شبنامه‌هایی علیه او در شهر منتشر و نیز مقالات تندی علیه ایشان در روزنامه‌ها نوشته می‌شد که در آن شیخ فضل‌الله هدف انواع توهین و تهمت قرار می گرفت. آنها مخالفت‌های اصولی شیخ علیه برخی مشروط خواهان را طرفداری از استبداد قلمداد می کردند. شیخ که حاضر به عقب نشینی نبود، بارها بر روی منبر طرفداری و حمایت خود را از نظام مشروطه و قانون اساسی اعلام می کرد. او با صدای رسا فریاد می زد:
ایها الناس، من به هیچ وجه مخالف مجلس شورای ملی نیستم و حتی نقش خود را در تأسیس مشروطه بیشتر از دیگران می دانم. همه بشنوید و به غایبان هم بگویید که من مجلس شورای ملی می خواهم که عموم مردم مسلمان می خواهند، مجلسی که اساسش بر اسلام باشد. اختلاف ما با لامذهب هاست. قوت اسلام در نظام نامه اسلامی است. رفع گرفتاری های مملکت به همین نظام نامه اسلامی است. ای برادر، نظام نامه، نظام نامه، نظام نامه، اما اسلامی، اسلامی، اسلامی.
شیخ برای اصلاح قانون اساسی و جلوگیری از انحراف آن پیشنهاد کرد که در نظامنامه اساسی مجلس بعد از لفظ مشروطه لفظ مشروعه نوشته شود. این خواسته شیخ فضل‌الله و مقاومتش در برابر مشروطه تهی از شریعت سبب شد مشروطه خواهان تندرو در برابر ایشان خشونت بیشتری در پیش گیرند. در پی این سیاست، مخالفان مشروطه مشروعه سعی می کردند با برهم زدن مجالس سخنرانی و روزه شیخ فضل‌الله او را تحت فشار قرار دهند. آنها حتی به روزنامه صبح صادق که اقدام به چاپ اصل پیشنهادی شیخ فضل‌الله مبنی بر لزوم استقرار مشروطه مشروعه در کشور را کرده بود، حمله کرده و مدیر آن را مجبور به عذرخواهی کردند. این خشونت ورزی ها علیه شیخ فضلالله نتیجه عکس داد و شیخ را بر پافشاری بر نظرات خود مصمم تر کرد. به همین سبب آنها تصمیم گرفتند تا شیخ را با ترور از سر راه خود بردارند. در نهم دی ماه 1287 چند گلوله به سمت شیخ فضلالله شلیک شد. گلوله‌ای به پای شیخ اصابت کرد و ترور نافرجام ماند. ضارب کریم دواتگر از اعضای کمیته مجازات بود، کمیته‌ای که بیشتر اعضای آن جزو فرقه بابیه و از مشروطه خواهان تندرو بودند. پس از ترور نافرجام شیخ، روزنامه‌های مشروطه‌خواه با نام آزادی بیان شروع به تمسخر و اهانت به مقدسات اسلامی و شیعیان می‌کردند. شیخ فضل‌الله که شرایط را چنین دید، با همراهی جمعی از روحانیون و طرفدارانش مخفیانه به شهر ری رفت و به نشانه اعتراض به این بی‌حرمتی‌ها در حرم حضرت عبدالعظیم تحصن نمود. او دریافته بود فقط با تحصن میتواند صدای خود را به گوش علمای قم و نجف و مردم مسلمان برساند. با پخش خبر تحصن شیخ فضلالله در حرم عبدالعظیم، مجتهدان، علما و مردم بسیاری برای حمایت ایشان به ری آمدند. چند روز بعد آیت الله بهبهانی و آیت الله طباطبایی که از علمای بزرگ طرفدار مشروطه بودند، به قصد پادرمیانی و برای پایان دادن به این تحصن به دیدار شیخ فضلالله در شهر ری می روند. شیخ فضلالله در این دیدار می گوید از اهداف برخی مشروطه خواهان نگران است و هدفش برقراری نظام مشروطه مشروعه و رسیدن به آزادی است که با فرهنگ و دین مردم ایران سازگار باشد. مرحوم دوری که خود در این دیدار تاریخی حضور داشته، شرح جالبی از این جلسه را نقل می‌کند. همینقدر دیدم و شنیدم وقتی مرحوم آقا سید عبدالله بهبهانی از اتاق خارج شد، شال کمر شیخ را گرفت و گفت آقا بیا برویم شهر، در مقابل جماعت مسلمان نیستید. شیخ فضلالله پاسخ داد جناب آقا، از من می‌شنوی شما اینجا بمانید، و سه مرتبه فرمود والله 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 مسلم بدانید که هم مرا میکشند و هم تو را. اینجا بمانید تا یک مجلس شورای ملی اسلامی درست کنیم و از این کفریات جلوگیری کنیم. سید گفت نه خیر، چنین نیست. شیخ گفت دیری نمیگذرد که حرفهای من به شما ثابت خواهد شد. شیخ فضلالله روزنامه ای را به دست آیت الله طباطبایی میدهد که در آن با نام آزادی بیان به امامان و مقدسات شیعه اهانت شده بود و خطاب به ایشان میگوید
آیا آزادی قلم و زبان برای این است که جراید آزادانه نسبت به ائمه اطهار هرچی میخواهند بنویسند؟
آیت الله طباطبایی پس از خواندن آن روزنامه به گریه افتادند. افشاگری ها و مقاومت شیخ فضلالله به تدریج مجلس مشروطه را در معرض بدبینی علما و روحانیون بزرگ قرار داد. به همین جهت مجلس مشروطه ناچار شد خواسته های شیخ فضلالله که مبتنی بر نظام مشروطه مشروع بود را بپذیرد و بر اسلامی بودن مشروطه مهر تأیید بزند. همچنین به نشانه حسن نیت، اصل پیشنهادی شیخ فضلالله را با اندکی تغییرات به عنوان اصل دوم متمم قانون اساسی تصویب کند. متن اصل دوم متمم قانون اساسی به این شرح بود. مقرر شد در هر عصری از عصار، هیئتی که کمتر از 5 نفر نباشد از مجتهدین و فقها که مطلع از مقتضیات زمان هم باشند، بر قوانین مجلس نظارت کنند تا آن قوانین با احکام شرع مخالفتی نداشته باشد. با تصویب این متمم، شیخ فضل‌الله به تحصن خیش پایان داد و به تهران بازگشت. اما در تهران همچنان اوضاع سیاسی متشنج بود و روابط میان مشروطه‌خواهان و نیروهای وفادار به سلطنت روز به روز بدتر می‌شد. در این میان سوء قصد نافرجام به جان شاه شرایط را وخیم‌تر کرد. محمد علی شاه مشروطه‌خواهان را مسبب این سوء قصد می‌دانست. از سوی دیگر با افزایش تنش‌های سیاسی، روزنامه‌های مشروطه‌خواه شروع به توهین به محمد علی شاه و حتی مادر او کردند. محمد علی شاه که هر روز مسلح شدن و قدرتمندتر شدن مشروطه‌خواهان را به چشم می‌دید و بیم آن را داشت که دوباره مورد سوء قصد قرار گیرد، تصمیم گرفت کار مشروط طلبان را یکسره کند. بنابراین در تاریخ 5 تیر ماه 1287 به کلونل لیاخوف، فرمانده روسیه بریگاد قزاق ایران، فرمان داد ساختمان مجلس شورای ملی در میدان بهارستان را به توپ ببندد. حوالی ظهر ادامه داشت و در پی آن 300 نفر از مشروطه‌خواهان کشته و بیش از 500 نفر زخمی شدند. عده زیادی از طرفداران مشروطه دستگیر و به باغ شاه فرستاده شدند. در این کودتا بسیاری از طرفداران مشروطه در شهرهای مختلف ایران به دست نیروهای سلطنتی سرکوب شده و این گونه دوره یک ساله استبداد صغیر آغاز گشت. در تبریز اما نیروهای حکومتی نتوانستند کنترل شهر را در دست بگیرند و مجاهدان مشروطه به رهبری ستارخان و باقرخان دست به مقاومت مسلحانه زدند. مقاومت جانانه مردم تبریز امید مشروطه‌خواهان را زنده نگه داشت و در حالی که فعالان سیاسی تبعیدی و علمای نجف کودتای محمد علی شاه را محکوم می کردند، در رشت و اصفهان جنبش های شکل گرفت که نهایتاً به تسخیر این شهرها توسط مشروطه‌خواهان انجامید. در اردیبهشت سال 1288 نیروهای مشروطه‌خواه رشت قزوین را تصرف کرده و به سمت تهران حرکت کردند. در همین حین از جنوب نیز مشروطه‌خواهان بختیاری از اصفهان به سمت تهران حرکت می‌کنند و در نزدیکی تهران به مشروطه‌خواهان گیلان می‌پیوندند. با ورود نیروهای مشروطه‌خواه به پایتخت، تهران 3 روز جنگ داخلی را تجربه می‌کند. در نهایت در روز 25 تیر ماه محمد علی شاه با قبول شکست به سفارت روسیه پناهنده می شود و پایتخت به کنترل مشروطه‌خواهان در می آید. درباریان که دشمن قسم خورده مشروطه بودند به سفارتخانه های خارجی فرار می کنند. اما شیخ فضل‌الله که رهبر طرفداران مشروطه مشروع است، با آگاهی از خطری که او را تهدید می کند، با متانت در خانه خود مانده و سرنوشتش را به دست تقدیر می سپارد. شیخ پیشنهاد نصب پرچم روسیه بر بالای خانه‌اش را برای حفظ جانش رد کرد و در پاسخ گفت اسلام زیر بیرق کفر نخواهد رفت. شرافت من از جانم مهمتر است. چند روز از فتح تهران نگذشته بود که جمعی از نیروهای مشروطه‌خواه به منزل شیخ رفتند تا او را دستگیر کنند. آنها در یک دادگاه فرمایشی که اکثر اعضای آن عضو علنی یا مخفی لژهای فراماسونری وابسته به غرب بودند، شیخ فضل‌الله را به جرم ضدیت با مشروطه به اعدام محکوم کردند. قاضی این دادگاه شیخ ابراهیم زنجانی عضو علنی لژ بیداری با اصرار مشروط خواهانی چون یفرم خان ارمنی و تقی‌زاده حکم اعدام شیخ فضل‌الله با عجله فراوان اجرا و ایشان را عصر همان روز در میدان توپخانه به دار آویختند. شیخ فضل‌الله پیش از اعدام هنگامی که طناب دار برگردنش بود چنین گفت:
خدایا تو خودت شاهد باش که در این دم آخر هم باز به این مردم میگویم که مؤسسین این اساس لامذهبی هستند که مردم را فریب دادند. این اساس مخالف اسلام است. محاکمه من و شما مردم بماند نزد پیغمبر خدا.
شاید زیباترین تعبیر درباره اعدام شیخ فضل‌الله نوری را جلال آل احمد نوشته: من نعش آن بزرگوار را بر سر دار همچون پرچمی می دانم که به علامت استیلای غرب زدگی پس از 200 سال کشمکش بر بام سرای این مملکت افراشته شد. با پیروزی مشروط خواهان خواست عمومی این بود تا عناصر کلیدی و مهم طرفدار استبداد که دستشان به خون مجاهدین مشروطه آلوده بود بازداشت و محاکمه شوند. انتظار می رفت افراد مهمی چون محمد علی شاه قاجار، کلونل لیاخوف که مجلس ملی را به توپ بست، عین‌الدوله که فرمانده سرکوب قیام تبریز بود، یا فرمان فرما که مأمور سرکوب نیروهای مشروطه‌خواه جنوب کشور بود و نیز ظل السلطان که از او به عنوان اسطوره ظلم و استبداد در طول دوره قاجار یاد می شود و بسیاری از درباریان دیگر در صدر لیست محاکمه و مجازات قرار گیرند. اما در عین شگفتی هیچ یک از افراد یاد شده نه تنها مورد محاکمه قرار نگرفتند، بلکه به سبب ارتباطات پنهانی که با برخی سران مشروطه و سفارتخانه های خارجی داشتند توانستند در دولت های بعدی مشروطه به مقام صدارت و وزارت هم برسند. محمد علی شاه هم به جای آن که به سبب کودتا و کشتار مردم محاکمه و اعدام شود، با مقرری کلانی به روسیه فرستاده شد و فرزندش احمد شاه نیز به پادشاهی رسید. در واقع روشنفکران غرب زده به جای آن که حامیان استبداد را محاکمه کنند، سراغ شیخ فضل‌الله رفتند، چرا که آنها به خوبی دریافته بودند که خط فکری او بزرگترین مانعشان در مقابل استعمار و غربی کردن ایران است. شهادت شیخ فضل‌الله اگر بزرگترین حادثه در تاریخ مشروطیت نباشد، عظیمترین واقعی است که در تاریخ روحانیت شیعه روی داده. با حذف شیخ فضل‌الله نوری مجلسی تشکیل شد که اکثر آنها طرفدار استبداد یا اعضای لژهای فراماسونری و وابستگان به سفارتخانه های خارجی بودند. تاریخ نشان داد اندیشه های اسلام سیاسی شیخ فضل‌الله از بین نرفت و مانند آتشی زیر خاکستر ماند تا سرانجام با ظهور امام خمینی بار دیگر لفظ مشروطه مشروعه، این بار در کلام جمهوری اسلامی، نه یک کلمه کم نه یک کلمه زیاد، متبلور گردد.
جمهوری اسلامی نه یک حرف یاد و یک نه حرف کم.
اندیشه‌ای که پایه‌گذار حکومت مقتدر جمهوری اسلامی شد.